أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأذل سبيلا. بعد از اینکه شبهات منکران وحی نبوت را ذکر فرمود و پاسخ داد، بر اساس همه اون بینش توحیدی وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله اعلاه و تهدی و سنا با خدای خود مناجات کرد، عرض کرد یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این گزارش نیست، این استغاثه و درخواست است تا نصرت الهی نازل بشود. در جریان مهجور بودن چهار وجه برای هجر و هجر و هجرت در قرآن کریم مطرح است. یکی به معنای هزیان است که در سوره مبارکه مؤمنون آیه 67 به این صورت گذشت: مستکبرین بهی سامرن تهجرون. تهجرون یعنی شما هزیان میگویید. هزیان گفتن اونها به این است که در باره قرآن سخن باطلی داشتن، میگفتن این معاذ الله سحر است یا شعبده است یا کهانت است یا شعر است و مانند آن. نه اینکه قرآن هزیان است، اینها هزیان میگفتن. تهجرون یعنی شما هزیان میگویید. شما که میگویید قرآن سحر است، شعبده است، کهانت است و مانند آن، به قرآن اهانت میکنید، شما هزیان میگویید. و در اون قصه که گفته شد معاذ الله ان الرجل لیهجر، یعنی او هزیان میگوید، نه قرآن هزیان است. اگر سیدن استاد رضوان علی تهجرون را در سوره مؤمنون به معنای هزیان گرفتند و مهجور را در سوره فرقان به معنای متروک گرفتند، بعد فرمودن مهجور به معنای هزیان ضعیف است، برای اینکه هجر یعنی هزیان گفت، اما مهجور یعنی متروک. پس ممکن است کسی تهجرونه سوره مؤمنون را به معنای هزیان بداند ولی مهجور سوره فرقان را ولی متروک، چون که ایشون اینجور معنا کرده. اما اونهایی که فروغ اللغه نوشتن و درباره لغات قرآن موارد را استقصا کردن، گفتن به این که هجر به معنای هزیان آمده، وقتی تهجرون سوره مؤمنون به معنای سب باشد قهرن قرآن می شود مسبوب، لذا مهجور سوره فرقان را به معنای مسبوب یعنی متعلق سب یعنی فوش داده شده، دشنام داده شده معنا کرده. لذا می شود که مشترک باشد بین تهجرونه و مهجور، هر دو معنای سب و هزیان و امثال ذالک است. پس این قول ضعیف نیست که ایشون فرمودن مهجور را به معنای هزیان معنا کردن ضعیف است، ولی قول خود ایشون راه دارد که کسی تهجرونه را به معنای هزیان بگیرد به مهجور و معنی متروک. زیرا تهجرونه یعنی شما در شب نشینی ها حرف های هزیان و باطل میزنید، میگه قرآن سحر است، میگه قرآن معاذالله شعبد است. مطلب دوم هجد به معنای ترک است. خدای سبحان به پیامبرش فرمود اینها را ترک بکن، اما و هجرهم هجرن جمیلا، نه اینکه اینها را رها بکنی دیگه کاری به هدایت اینها نداشته باشی، اینها را ترک جمیل بکن، مشکلات اینها را تحمل بکن، سوء ادب اینها را تحمل بکن، ولی تبلیغ و هدایت و ارشاد اینها را رها نکن. این میشه هجد جمیل که عالمان دین در مصائب روزگار باید دارای هجد جمیل باشد، چنین که موظفن دارای صبر جمیل باشد. قسم سوم معنای مهاجرت است. مهاجرون در برابر انصار کم استعمال نشده در قرآن. چهارم به معنای تحویل است، با ترک آمیخته، نظیر وهجروهن فی المضاجع، حالا یا مضجعتون را تغییر بدید یا نه در همون مضجع واحد صورتتون را برگردانید، که هجد در مضاجع بر هر دو معنا قابل تطبیق است. پس این معانی چارگانه است که در قرآن کریم در باره که باید هجد به کار رفته، ولی عمده در جریان مهجورم اونچه که به ذهن میرسد در سوره مالک فرقان همه اون مسبوبن و امثال ذالک است. برای اینکه سوره مبارک فرقان در مکه نازل شد، مردم مکه دو قسمت بودن، یه اقلیت یه اکثریت. اقلیت همون گروه اندکی بودن که ایمان آوردن، اونا که ایمان آوردن قرآن را در کمال حرمت حفظ میکردن، قرائت میکردن، در شب روز تلاوت میکردن و مانند اون. صنادید قریش و پیروان اونها که اکثریت را تشکیل میدادن نسبت به قرآن اهانت میکردن، میگفتن این سحر است، شعبده است، کهانت است و مانند اون. اونا قرآن را سب میکردن. پس بنابراین اگر هجر به معنای سب صحیح است، مهجور به معنای مسبوب هم صحیح است، چه اینکه متصدیان فروغ ابلغه بیان کرد. به وجود مبارک حضرت با خدای سبحان این مطلب را در میذارند که اینها نسبت به قرآن اهانت را روا داشتن، نه اینکه اینها قرآن را ترک کردن. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. البته تطبیق دیگه این درست است، اینا قرآن ناطقن، اینها را مهجور قرار دادن به همه معانی، برای اینکه اینا همتای قرآن کریمن و از یکدیگر جدا نمیشن، منتها اینها قرآن ناطقن. این قرآنی که در خدمتش هستیم قرآن صامت، و همونطوری که اینها قرآن صامت را مهجور کردن، قرآن ناطق را مهجور کردن دیگه. محمد رو کردن مسبوب نسبت در استعمیر هم اهانت های فراوانی کردن دیگر. خب و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نه اینکه او رو ترک کردن، او رو اصلا مهجور اتخاذ کردن. بعد فرمود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. در دنیا که دار ابتلاس، اون کسی که انسان را آفرید سوگند یاد کرد که انسان تا زنده است در کلاس آزمون و بلواست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، کبد یعنی رنج و درد، انسان در مکابده و رنج خلق شده است. خب اون که انسان را خلق کرد با نام قسم سوگند یاد کرد که انسان در رنج است. رنج انبیا و اولیای الهی علیه السلام مکتبی است، رنج دیگران به صورت دیگر است. فرمود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. اصل این جریان در سوره مبارکه انعام آیه 112 مبسوطه گذشت. در اون آیه 112 سوره انعام این چنین بود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، شیاطین در انس و الجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم ما یفترون. همون اگر خدای سبحان میخواست جلوی اینها رو میگرفت، ولی برای آزمون رهبر اسلامی و امت مسلمان ما برای اینها دشمن قرار دادیم، ببینیم اینا تا چه اندازه حاضرن برای دینشون سرمایه گذاری کنن. این اصل کار. منتها انبیاء علیهم السلام در دعاهاشون مسروق به اذن الهی هم یک اذن هایی که خدای سبحان به انبیاء میدهد برابر سعه و زیغ قلمرو وحی نبوت اینهاست دو. اون که رحمتون للعالمین است اذن نفرین به او داده نمی شود سه. اون که رحمتون للعالمین نیست نظیر وجود مبارک نو اذن نفرین به اونها داده می شود چهار. اگر وجود مبارک نوح عرض کرده بلا تذر علال عرض من الکافرین دیارا برای که انهم لا یلدو الا فاجرا کفارا در سوره نوح هست، در سوره مبارک هود گذشت که خدای سبحان فرود ما به نوح ابلاغ کردیم اعلام کردیم که لا تبتئس، از این به بعد دیگه کسی مسلمان نخواهد شد. با این اعلام قبلی که خدا در سوره هود به وجود مبارک نوح فرمود، نوح عرض کرد که رب لا تذر على الارض الكافرين ديارا، چرا؟ برای خدا یلد و الا فاجرا کفار. پس اذنهای مختلف است برای اینکه قد فضلنا بعض النبیین على بعض است، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض است و مانند. در این قسمت فرمود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. اما هدایت مال خدای سبحان است، چه به معنای هدایت ابتدایی چه معنای هدایت پاداشی. نصرت هم که خدای سبحان نصیر است و اگر کسی را یاری کرد دیگری توان مخزون کردن او را ندارد. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. در هدایت ابتدایی خدا کافی است چون هدن للناس است. در هدایت پاداشی هم فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه و فرمود ان تطیعوه تهتدوا، که این دو تا آیه اخیر ناظر به هدایت پاداشی است. اون آیه اول که هدن للناس است هدایت ابتدایی است. هم در هدایت ابتدایی خدا کافی است هم در هدایت پاداشی. در نصرت به یاری رسوندن هم خدا کافی است. او اگر بخواهد کسی را یاری کند کی میتواند به خذلان او اقدام بکند؟ خب مطلب دیگری که کفار داشتن، این مطلب را در قبال مطالب و اشکالات و شبهات دیگر نقل میکند و در جواب جنبندی نهایی دارد. در آیات قبلی شبهات اینها نقل شده است. در همین سوره مبارکه فرقان آیه 4 این بود و قال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه و اعانه عليه قوم اخرون. این یک. در آیه 5 قالوا اساطير الاولين اكتتبها فيتم عليه بكره و اسيلا. این دو. در آیه 7 قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. بعد او يلقى اليه كنز. این شبهات را از طرف اینها ذکر کرد. بعد فرمود انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا. تک تک اینها را پاسخ داد. در آیه 6 پاسخ داد چین افک نیست، دست بافت دیگران نیست، جعل و وضع و کذب نیست، وحی الهی است. اون که عالم اسرار خلقت است او نازل کرده است و اگر تردیدی دارید مثل این بیارید. بعد رسیدن به شبهات دیگر که اونها را هم پاسخ دادن. الان میرسن به این شبهه که در آیه 32 همین سوره فرقان مطرح است. و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. اینا اولا در اصل وحی بودن قرآن اشکال کردن. بعد گفتن بر فرض که این وحی باشد خب چرا دفعتا واحده نمی آید؟ خب مگر خدای سبحان، خدایی که شما مدعی هستی، صاحبی کتاب است، احتیاج فکر و تأمل و مطالعه است. خب یک کتاب را دفعتا واحده نازل کنند. این معلوم میشه که شما هر وقت فکر کردید، با دوستانتون مشورت کردید، با یه عده مذاکره کردید، یه آیه معاذالله جعل بکنید. خب اگر حرف خداست، خدا که نیازی و مطالعه و تأمل ندارد، دفعتا یک کتابی نازل بکنه. فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. در این نزل علیه القرآن چند نکته هست که جداگانه باید مطرح بشه. یکی این که بین انذار و تنزیل معمولا فرق می‌گذاشتن، مخصوصا در کتاب شریف المیزان. انذار اون فرود آوردن دفعی است، تنزیل اون فرود آوردن تدریجی است. اگر تنزیل به معنای تدریج است و انزال به معنای دفعی است، عده با همین آیه نقض کردن، گفتن خیر، گاهی تنزیل به معنای دفعی است، چه اینکه انزال ممکن است معنی تدریجی باشه. انزال به معنای فرود آوردن تدریجی باشد، شواهدی برش اقامه کردن. اما تنزیل به معنای فرود آوردن دفعی باشد، به همین آیه استشهاد کردن، گفتن خدا در قرآن فرمود لولا نزل علیه القرآن جملتن واحدتن. اگر تنزیل به معنای تفریق و تدریج باشد، دیگه تدریج با جملتن واحده هماهنگ نیست. مثل اینکه گفته بشود چرا این قرآن دفعتن واحدتن متفرق نشد؟ خب اگه دفعه واحده است، یه جاور تفرق رو ندارد که. بله، ولی قرآن کریم به افصح وجه بیان میکند، نه اینکه هر حرفی را چه مطابق با فصاحت و بلاغت باشد چه نباشد این قرآن بیان کند. اون چه که مره میکند، چه حرف کافر، چه حرف منافق، چه حرف جن، چه حرف انس، این نقل به احسن وجه هست، ولو منقول امر باطلی باشد. اونها حرف باطل زدن، ولی این حرف باطل را به احسن وجه نقل میکند که این قول قول فصیحانه و بلیغانه است. مثل یه انسان خطاط ماهر خوشخط، اگر بخواهد حرف زشت دیگری را هم بنویسد، با خط خوب بنویسد. این کتاب، کتاب فصیح و بلیغ است. حرف دیگران را ولو باطل هم باشد، شرک هم باشد، زشت هم باشد، این به احسن وجه نقل میکند که با قواعد هماهنگ باشد. خب فرمود لولا نزل علیه القرآن جملتن واحدتن. اونها که میگفتن انزال به معنای فرود آوردن دفعی است و تنزیل به معنای فرود آوردن تدریجی است، وقتی به این آیه میرسن میگن اینجا تنزیل به معنای انزال است. چرا؟ برای که جملتن واحدتن با انزال معنی دفعی هماهنگ است. پس انزال معنای خودش داره یعنی دفعی، تنزیل معنای خودش داره یعنی تدریجی، ولی گاهی احدهما به معنای دیگری استعمال می شود، مثل همین آیه که تنزیل معنای انزال است. نقد سیدن استاد این است که نخیر، تنزیل به معنای تدریج هست، اینجا معنای دفعی نیست. منتها تنزیل که به معنای تدریج هست با خود قرآن هماهنگ است. یه وقتی خدای سبحان کتاب نازل میکند، نظیر اونچه که به موسی کلیم الواح داد، این کتاب از کلام نیست، ولی نسبت به وجود اون بار که پیغمبر کلام است نه کتاب. وقتی جمع کردن میشه کتاب. بیان زارش نیست که جبرئیل سلام الله علیه که میامد، این چین نبود که برای پیامبر کتاب بیاورد، برای پیامبر کلام می آورد. کلمه کلمه از طرف خدای سبحان این کلمات را، این صور را، این آیات را قرائت میکرد، وجود بارک پیامبر هم با گوش مبارکشون میشنید. خب پس اصل وحی الهی به صورت کلام است. یک، کلام الا بلاغ و تدریجی است. دو، منتهای وقت است که یک کسی یک ساعت سخنرانی میکند، این تنزیل است جملتن واحده. یه وقتی دو تا جمله رو الان میگه، دو تا جمله رو دو روز دیگه میگه، دو تا جمله رو سه روز دیگه میگه، این تنزیل است متفرقن و نجومن. قرآن از همین قبیل است که چند تا آیه امروز، چند تا آیه روز دیگه، چند تا آیه روز دیگه. تنزیل بود یعنی کلام بود، تکلم بود، چون تدریجی است. این تدریج نظیر سخنرانی یک ساعته نبود که یک ساعته یا یک روز کل این قرآن را جبرئیل سلام الله علیه بخواند و حضرت بشنود، بلکه دو تا آیه امروز، دو تا آیه روز دیگه، دو تا آیه روز دیگه و هکذا. حرف اونها این بود که شما که کلام دارید نه کتاب، مثل موسی کلم نیست که کتاب بیارید که الواح باشد که مهمانی چهل شبه شما نتیجهش دریافت تورات باشد. خدا به او کتاب داد، به او تورات داد، این الواح همه چی درش نوشته بود و آورد، اما به شما کلام داد. این کلام یه امر تدریجی است، اول مبتداست، دوم خبر است، سوم متعلقات است، باقی است. این تدریج یه وقت است که دفعی است، یه وقت است که نه تدریجی است. چون کلام است حتما تنزیل است نه انزال. چون نجومن در طی 23 سال نازل شده است، جملتن واحده نیست. این خلاصه نظر سید الاستاد است که تا حدودی قابل پذیرش دیگه. این چه این نیست که ما تنزیل را معنی انزال بگیریم. فرمایش ایشون این است که اونها که کتاب موسی کلیم را نپذیرفته بودند که این کتاب است و از طرف خدا آمده، اینها منکر وحی و نبوت بودند، چه اینکه منکر معادن بودند. این طور نبود که جریان کتاب موسی را به عنوان الواح قبول کرده باشند، بعد بگن به این که همونطوری که موسی کلیم الواح یابد شما هم الواح بیارید. اگر این اشکال از طرف یهودی ها بود ممکن بود این توجیه روا باشد، ولی این سوره در مکه نازل شد، اونجا یهودی ها کمتر حضور داشتن، حضور رسمی مال مشرکان بود که اصلا با وحی نبوت هماهنگ نبودن. خب بله محکم است، اما ثم فصلت، اونجا که احکم است اونجا عربی حکیم است، اینجا که فصلت عربی مبین است. در آغاز سوره مبارکه زخرف دارد که انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. اونجا که علی حکیم است احکمت آیاته است، اینجا که عربی مبین است ثم فصلت است. از علی حکیم تا عربی مبین، از عربی مبین تا علی حکیم همش قرآنه و این حبل متین است که آویخته شده نه انداخته شده. بر تقدیر این جملتن واحده میتوند این باشد که قرآن که کلام خداست به شما ادعا دارید و خدا نیازمندی به مطالعه و تأمل نیست، چرا پراکنده نازل میشود؟ چرا دفعتا نازل میشود؟ او که محتاج به مطالعه نیست. بعد هم خلاصه حرفتون اول آخر رو بگید چی میخواد بگید. شما یه ماه صبر بکنید دو تا آیه میارید، دو ماه صبر بکنید تا آیه میارید، ما بالاخره نفهمیدیم شما چی میخواد بگید. خلاصه حرفتون کتاب قانونتون رو بیارید میام چی میخواد بگید. این شبهه و نقد مشتکا. پاسخی که میدهد میفرماد به این که پیامبر برای تعلیم و تزکیه آمده است. ما یه کلاس درس داریم، یه مدیریت اجتماعی و تدبیر جامعه. اگر یک طبیبی به تعبیر سید الاستاد رضوان الله بخواهد کلاس درس داشته باشد، این درس‌های خود را که کتاب طب است ممکن است در یک ساعت یا کمتر و بیشتر به شاگردانش القا بکند که فرون بیماری داروش اینه، فرون بیماری داروش اینه، فرون بیماری داروش اینه و هاکذا. اما اگر یه طبیبی خواست بیمار را معالجه کند، او لحظه به لحظه، روز به روز دارو میدهد، دستور میدهد که عمل بشود. آیه نازل میشد، حضرت مردم را جمع میشد در مسجد، برای اینها آیه تلاوت علیهم آیاته، بعد لتبین للناس ما نزل الیهم، برای تفسیر میکرد، توجیه میکرد، تشریح میکرد، بعد با هم وارد صحنه جامعه میشدن، عمل میشد، بعد با هم وارد مسجد میشدن. حضرت میگفت که این آیه را که دستور آمد و شما رفتید عمل کردید، فرونجا موضع قوت بود، فرونجا موضع ضعف بود، فرونجا را اصلا یادتون رفته، فرونجا را اصلا عمل نکردید، اینو تو مسجد. دوباره وارد صحنه جامعه میشدن، حالا یا در غزوه یا در غیر غزوه، یا تو مسائل سیاسی یا مسائل اقتصادی، با هم وارد جامعه میشدن، اون تسلیه ها را برطرف میکردن. بار چهارم، بار چهارم یعنی بار چهارم، یک مربی این کار رو میکنند، با هم میامدن مسجد، میفهمدن اون نقطه قوت محفوظ مون، اون نقاط ضعف برطرف شد، اون نقاطی که کمرنگ بود پررنگ شد، حالا یه آیه دیگر شروع بکنیم. یه همچه مدیر و مدبری باید به تدریج حرف بزنن. این که نمیخواد درس بگه که اگر طبیب باشه بر دوره چند ساله دارد و درس طب را به شاگردانش میده، اما اگر معالج باشد باید لحظه‌ای باشه، موردی باشه، روزانه باشه، عمل بکنه و نتیجه بگیره. شما هر اندازه‌ای که احتیاج دارید و بقیه رو بیارد که شما فرصت مطالعه و عمل ندارید برای چی؟ مضافم به این که این سوره این بخشا در مکه نازل شد. در مکه اونایی که مسلمان بودن که توحیدست بودن، اونایی که توانگر بودن که کافر و مشرک بودن. خب آیات زکات برای کی نازل بشه؟ شما توقع دارید آیات خمس نازل بشه، آیات زکات نازل بشه، آیات صدقات نازل بشه؟ بنابراین یه وقتی کتاب علمی است میخواد تدریس بشه، برای اون جمرتن واحده لازمه. اما یه وقتی نسخه است، نسخه یا این نسخه، این حتما باید به تدریج باشه. همون با این کار کردیم لنثبت بهی فاده، که تا تو را، مکتب را، جامعه را، نظام را لحظه به لحظه تصویح بکنی. این چه حرفی است اونا میزنن؟ اینا اگر شبه دارن باید بدونن که ما این کار کردیم، کذالکه ما تدریج کردیم لنثبت بهی فاده، که تو طبیب معالجی، نه معلم طب. لنثبت به فاده، که بعد هم ما نمیگذاریم که فاصله زیاد بشه، ما ترتیب داریم، حفظ میکنیم. قبل از این که گذشته از یادتون بره، آینده رو به گذشته مرتبط میکنیم. این چه این نیست که ما یه مدتی یه بخش از آیات نازل بکنیم وقتی از یادتون رفته آیات دیگری که ترتیب نشد. ما مبالات حفظ میکنیم، مقطع حفظ میکنیم، زمان و زمین رو حفظ میکنیم تا جامعه با مکتب واحد منسجم بشود و متحد حرکت کند. فرمود ثبت بهی فادکه، اما طوری نیست که گذشته از آینده گسیخته باشد. و رتبناه ترتیلا، مبالات رو حفظ میکنیم، سبق و لوق رو حفظ میکنیم، ماضی و قابل رو حفظ میکنیم. فبود تا کنون چند شبه اینا کردن، ما به بهترین وجه پاسخ دادیم. ولا یعتونک به مثل الا جئناک بالحق یک و احسن تفسیرا دو. شما این شبه را مطرح کردید، گفتید که این هازا الا افکن افتراه و اعانه علیه قوم آخرون، گفتید اساطیر اولین است، ما گفتیم این وحی الهی است، نشانش این است که شما توان اون رو ندارید مثل این بیارید. قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض انه کان غفورا رحیما، گفتید چرا این طعام میخوره، چرا توی بازار راه میره؟ ما در جواب گفتیم اون از اون جهت که غذا میخوره، از اون جهت که بازار میره که پیغمبر نیست، وحی نمیگیره. از اون جهت که دارا روح ملکوتی هست وحی میگیره. و از اون جهت که قضا میخوره و تو بازار راه میره برای که شما او رو ببینید، او شما رو ببینه، اسوه شما باشه، با شما حرف بزنه، احتجاج بکنه، جواب شما رو بده. پس هر شبهه‌ای که این آوردن ما حق را آوردیم یک، به زیباترین وجه پاسخ دادیم دو، الا جئنا که بالحق و احسن تفسیر را. بله مال او هست، همه خطاب ها که ظاهرش متوجه پیامبر صلی الله علیه و سلم است، ولی یا از باب ایاک اعنی وسن ایا جار است، مثل لن اشتکت لیهبتن عملو که به مانندو، یا نه شامل او به دیگران میشن، مثل همین آیه خود وجود مبارک حضرت لولا انثبت ناچه لقد کت ترکنو، اینها ثابتن اما به تثبیت الهی دیگر. اینا همونطوری که انک میتون و انها میتون، هرچه دارن به عنایت الهی دارن دیگر. و بود لولا انثبت ناکه قد کت ترکنو الیهم شیئا غیلا، اگر فیض الهی نبود، تثبیت الهی نبود، توفیق الهی نبود، شما این برکات رو نداشتید. نه، اونا با شخص پیامبر کار نداشتن که با دین کار داشتن. پیامبر و امت اسلامی هر دو باید دفاع بکنن و هم دفاع میکردن. اینا مستقیمن با دین کار داشتن، قهرن اون که آسیب میدید پیامبر بود و امت. اینا با شخص پیامبر که درگیر نبودن، که با مکتب درگیر بودن و همه باید پاسخ بدن. خدای سبحان هم این مکتب را تدریجا نازل کرد، هم پیامبر را تثبیت کرد، هم امت را تثبیت کرد. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا. اونا هم میگفتن به این که این افق است اعانه علیه قوم آخرون، تنها پیامبر را محور اعتراض قرار نداده بودن، گفتن افرادی هم دور او جمع شدن که به باطل دامن میزنن، که به اعانه علیه قوم آخرون. قرآن آمده هم پیامبر را تطهیر کرده هم مؤمنان به اعتراض حضرت را. فرمود ولا یأتونک بمثل، یعنی به وصف، الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا. اولی مفسر خودمایی، یعنی کشف میکنی. اونا درباره شما هر شبهی داشتن، ما اون شبه را نقل میکنیم، میگیم این که نبوت او از اون جهتی که بشر است نیست، از اون جهتی که بشر است مثل شماست. درست از حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، اما چرا مغالطه میکنید؟ او از جنبه بشری مثل شماست، حکم الامثال هم واحد است. شما قضا میخورید، او هم قضا میکند، شما در بازار راه میروید، او هم در بازار میروید واردن. اما یوها که امثال نیست، از اون جهت که شما مثل او نیستید، از اون جهت او هم مثل شما نیست. بنابراین اگر حکم الامثال باشد، بله بدن او با بدن شماست، اکل طعام و مشی در اسباب است. اگر از در روح باشد، این شبیه انبیای دیگر است، انبیا شبیه یک دیگرند، یوها کذا و کذا. پس این تحلیل را قرآن ارائه می کند، اونها باطل گفتن، قرآن حق می گوید، اونها روشن و شفاف سخن نگفتن، ما به هم حرف دادن، قرآن تفسیر کرد، فسره یعنی روشن کرد، شفاف کرد. اینایی که بهیمه هستن مبهمگوین. اگر قرآن درباره یه عده دارد که انهم الا کل انعام برهم ازل، انعام را بهیمه گفتن، برای که حرفها اینا مبهم است، معلومیست دارن چی میگن. اینا هم که معلومیست چی میگن، حرفهاشون مبهمه دیگه. اگر انهم الا کل انعام، حرفهای این هم حرفهای مبهم است، بالاخره اینا نمیدونن چی میگن. گاهی اعتراض میکنن که چرا غذا میخوری یا بازار راه میری. خب این که اعتراض ندارد، اگر او فرشته بود که شما رو نمیدیدید، نمیتونستید با او حرف بزنید. بعد فرمود این گروه که چندین بهانه و شبهه مطرح کردن، اینا یحشرون علی وجوههم، در قیامت هم از المجرمون ناکسور و سهم هستن. اینها سربزیرن، مثل حیوانات محشور می شوند، چون همت اینها هم اون مسائل طبیعی و مادی است. تو بحث‌های قبلم داشتیم که بزرگان اهل حکمت گفتن که هیچ درختی در مدت عمر ترقی نمی کند. درخت مستحیل ترقی بکند، برای اینکه اونی که بالا آمده که فروعات و شاخه اوست، اونی که دهن اوست، سر اوست، مغز اوست و لجنه، درخت اهل ترقی نیست. خیلی ها درختی زندگی میکنن، یعنی برج ساخته ترقی کرده، اما این فروعات زندگی اوست، اما دلش پیش گله. خب یه همچه آدمی که سر به گله که ترقی نمی کند. اگر درخت همواره دهنش، مغزش، سرش، ریشش و عمقش تو گله و اینی که بالا آمده فرع اوست، انسانی این چنین زندگی بکند، این نامن بالفعل و حیوانن بالقوه، چه رسد به انسانیت؟ این هنوز حیوان نشده، برای اینکه نه عاطفه دارد، نه فرزندی و پدری و مادری دارد، نه عاطفه غنی و فقیر دارد. اگر یه مقداری تو خیرات و تو عواطف و اینا حرکت کرده، میشه حیوانن بالفعل و انسانن بالقوه. انسان اونه که هم مرد فرشته باشه، انسان چیزی دیگه است. اما اینا در قیامت هم سربزیرن، حیوان سربزیر است. تو بحثای شهادت گذشت به این که اعضا و جوار شهادت میدن، این دو سلخ شهادت است. یه شهادت قولی است که خب وقتی که از اعضا و جوار سال بکنن لمه شهد تو علینا قال انتقن الله الذي انتق كل شيء، این شهادت قولی است. یه شهادت عملی، عملی یعنی عملی، اونجا که شهد و علا انفسهم انهم کانوا کافرین، این شهادت حرف نیست، با صدر و ساقشه. حالا اگر یه انسان درنده ظالمی به صورت گرگ در آمده، این شهادت دیگه لازم حرف بزنه که شما اگر یه گرگی تو باغ وحش دیدید، این شهادت میدهد به اینکه درنده است دیگر، لازم حرف بزنه که هم اگه به صورت گرگ در آمده، این شهادت دیگه، این شهید و علا انفسهم انهم کانوا کافرین است. در زیل تعتون افواجا فرموده ادهی به صورت حیوانات در میان دیگر. خب این که به صورت حیوان در آمد، دیگه لازم نیست که از او استنتاج بکنن که چرا این کار کردی، او انکار بکند و دست شهادت به دیگه، این همش داره شهادت میده که درنده است. یا اگر به صورت مور در آمده، همه هویت او در شهادت میده که موجود حریصیه. پس این که فرمود مجرمون ناکسو رؤوسهم، سر به زیرن، نه خجلن. بله خب یده خجلن به صورت انسان در آمدن و خجلن، اما اونایی که تعتون افواجا به صورت حیوان در آمدن، این دیگه چیه؟ این ناکسو رؤوسهم دیگه، این دیگه شهادتش با تمام وجوده. اگر به صورت مور در آمده، یا به صورت گرگ در آمده، یا به صورت موش در آمده، این با تمام هویت شهادت میداد که فرونکار بود. الذین یحشرون علی وجوههم، میتواند چند بخش شامل بشود. بعضی ها رو صورتن، بعضی سر به زیرن، بعضی به دمر افتادن، لانکه عکب بود علی دنیا، اینا اینجور محشور میشود. با این وضع الی جهنم محشور می شود. این گروه شر مکانن و اضل سبیلا. چرا اضل سبیلا؟ گذشته من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما یک و اضل سبیلا دو. چرا اضل سبیلا؟ برای اینکه در دنیا اگه کسی راه گم کرده باشه، بالاخره امید نجات هست، توبه هست، راه نمایی های دیگران اثر بکنه هست مانندو، اما اونجا دیگه جا برای توبه نیست. لذا اگر کسی اینجا کور بود، اونجا کورتر است، اینجا امید شفا هست، امید این که بصیر بشه هست، امید این که اعما بودن او برطرف بشه هست، اما اونجا که از اینا نیست که. اینجا ای کسی گمراه بود، امید این که مهتدی بشه هست، اما اونجا اگر گمراه محشور شده دیگه هدایت از این نیست. لذا خود منکان پیازی اعما فهوه فی الاخرته اعما و اضل سبیلا. یعنی گمراهی او در آخرت بیش از گمراهی او در دنیاست. این کلمه 34 سوره مبارکه فرقان هم همون رو میتواند برساند که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.